أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيد الوصيين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا وصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا أبا الأئمة الطاهرين رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعلهما آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين ابن الحسين على أولاد الحسين على أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم کنیم. این نکته رو چند شبی ما گفتیم و مبنای مسئله شرعی بود که تذکر می دادیم و اون این بود که اگر مالی از کسی پیش ما هست، یه جنس مشخصی که طی یه معامله شرعی به دست ما نرسیده و مالکش دیگریه، او هم نمیدانیم الان که راضیه که در دست ما بماند یا راضی نیست. در چنین فرضی من باید این مال رو در اسرع وقت به اون مالک برگردونم. همینطور اگر من بدهی داشته باشم به کسی که اون بدهی تاریخ نداره، یا اگه تاریخ داره تاریخش سپری شده و من هم توان بازپرداخت دارم، اطمینانم ندارم که اون طلبکار راضیه که من تأخیر کنم، رضایت او رو در بازپرداخت اطمینان بهش ندارم. در چنین فرضی من باید سرعت کنم و هر چه زودتر بدهیمو به اون بپردازم. این مسئله یه مواردی داره، یه نمونه هایی داره که به بعضیاش اشاره کردم، بعضیاش هم انشالله اشاره میکنم و باز هم نمونه های بعد فروع و یه جزئیاتی داری که اگر عمری و توفیقی بود باز باید بعضی از شبها بهش بپردازم. امشب به این نکته میخوام بپردازم که با توجه به آنچه که گفتیم که باید سرعت کند شخص در باز پرداخته بدهی یا در برگرداندن این مال به مالک، در اینجا اگر بازگرداندن به مالک در اونجایی که مال خاصی است یا پرداخت اون بدهی مستلزم یه هزینه خیلی زیادیه، مثلا طلبکار من یا اون کسی که این مال رو داره خارج از کشوره و بخوام این مال رو ببرم به او برسانم، یه هزینه بسیار جدی رو داره. اگر این چنین باشه، در چنین جایی رسوندن این مال به دست اون مالک یه واجب نیست. اگر میتوانم به اون مالک اطلاع بدم، از اون کسب تکلیف کنم، بگم مال تو اینجاست و میخوام به تو بدم و فاصله ما با تو به قدری است که هزینه زیادی داری، اینو چیکارش کنم؟ اگر او تعیین کرد تکلیف مرا که مثلا بده به فلان کس یا در فلان مسیر خرج بکن، اگر این رو گفت و من این کار رو کردم، دین من ادا میشه. اگر او تکلیفی واسه من معین نکرد و همچنان خواستار این بود که این مال به دستش برسه، چون مستلزم خرج زیادیه، شرعاً دیگه بر من واجب نیست که من این کار رو انجام بدم. اگر خود اون نمیاد بگیره این مال رو، من در اینجا این مال رو به فقیر شرعی صدقه میدم و از حاکم شرع، یعنی از مجتهد عادل هم اجازه میگیرم این کار من در این فرض شرعاً به معنای بازگرداندن مال به خود اوست. حتی اگر او بعداً هم بیاد بخواد مطالبه کنه، دیگه بر من واجب نیست که من مشابه اون مال رو، مثل اون مال رو تهیه کنم یا اینکه به او رقمش رو و ارزشش رو واجب باشه بپردازم. نه، این گونه نیست. خدای متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرمایند و حسن عاقبت نصیب همه ما بگردانند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. و اشهد انک ما اقدمت ولا احجمت ولا نطقت ولا امسکت الا بامر من الله ورسوله قلت والذي نفسي بيده لقد نظر الي رسول الله صلى الله عليه واله اضرب بالسيف قدما فقال يا علي انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي وأعلمك أن موتك وحياتك معي وعلى سنتي فوالله ما كذبت ولا كذبت ولا ضللت ولا ضل بي ولا نسيت ما عهد إلي ربي وإني لعلى بينة من ربي شهادت ميدهم يا أمير المؤمنين كتو هیچ اقدامی نکردی یا از هیچ اقدامی پا پس نکشیدی، هیچ سخنی نگفتی و هیچ سکوتی رو اختیار نکردی الا به امر من الله و رسوله. تمام افعال و تروک تو، تمام انجام کارها یا انجام ندادن کارها، تو هیچ کدومش داستان رأی شخصی تو نبود، تمامش به امر من الله و رسوله، همش این گونه بود. در زیارت جامعه شما شبیه همین مطلب رو به هر یک از امامانی که مشرف می شوید به زیارت مرقد او عرض می کنید و به امرهی تعملون، به امرهی تعملون. اینجا به تعبیر اهل ادب میگن به امرهی متعلق به تعملونه و حقش این بود که مؤخر بیاد باشه تعملون به امره، یعنی شما به امر او عمل میکنید. اما حالا که اومده جلو، تقدیم و محقه و تأخیر یفید الحصر، یعنی چی؟ یعنی شما فقط و فقط به امر خدا عمل میکنید و به امرهی تعملون و به قولهی تحکمون. شما اگر حکمی میکنید فقط به قول خداست، چیزی جز این نیست. عالم خلقت بنا شده بر عبادت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبادت هم همون به معنای عامش یعنی تسلیم خدای متعال بودن، یعنی آنچه خدا از نعمت داده به این مخلوق او خالصانه همه رو تقدیم خدا کند و در اون مسیری که خدا میخواد دائما این رو خرج بکنه. تو هیچ اقدام و عقب نشینی و کلام و سکوتی نداشتی الا به امر من الله و رسوله. خب این نکته شهادت ماسنساد به امیرالمؤمنین، ولی یه تذکرم به من گوینده باید باشه. شما عزیزان هم خود در این فکر بروید که اگر امیرالمؤمنین مولای ما این گونه است، نسبت ما به اون حضرت چگونه است؟ خدا تو اغلب سخنان ما رو آزاد گذاشته که ما حرف بزنیم، تو اغلب نگاه ها ما آزادیم نگاه هایی بکنیم، تو هر جایی بخوایم برویم مشکلی نداریم، فقط یه محدودیت هایی مجموع واجبات دینی رو بعضی شمارش کردن، گفتن حدود 400 واجبه، بیش از اینها میتونست خدا دور ما خط بکشه، میتونست خیلی بیشتر از اینها به ما تکلیف کنه، نکرده این کار رو. و این محدودیت های بسیار محدود و اندک، اینا همون چیزاییه که عموم انسان ها با خدا بر سرش مشکل دارن، یکی به دو میکنن. اینجور توقع نرفته از ما که ما هیچ کلامی رو نگیم الا در مسیر رضای خدا. همین که خلاف رضای خدا نباشه کافیه، همین که خلاف رضای خدا نباشه نگاه من برای اون وظیفه الزامی کافیه. بله، فرمود ان استطعت ان لا تاكل ولا تشرب الا لله فافعل. اگه تونستی اینقدر مردانگی کنی که هیچ اکل و شربی رو انجام ندی مگه به خاطر خدا، هیچ کلام و سکوتی نداشته باشی مگه به خاطر خدا، هیچ قیام و قعودی نداشته باشی به خاطر خدا، اگه اینجور باشه همین کار رو انجام بده. و اگر این گونه باشی که خدا تو رو به خیلی درجات میرسونه، خیلی جاها راه پیدا میکنی. اما الزامی نیست. امیرالمؤمنین علیه السلام آنچه داشته در راه خدا داده بی کم و کاست. امروز امام زمان علیه السلام آنگونه که خدا میخواد ثانیه به ثانیه، لحظه به لحظه عمل میکنه و این شأن و موقعیت از اجدادش به او رسیده. حتی اینکه حضرت چه کسی رو به محضر خودش بپذیره، به چه کسی اجازه بده که او رو بشناسد و نگاهش به چشم او بیفته، اینا تمام به امر من الله و رسوله، تو محدوده رضای خداست کار حضرت. خب ما خودمون رو با اون مقدار اندک از وظائفمون ببینیم چقدر ما تو این محدوده واقعا خودمون رو نگه می‌داریم و چقدر هم از این محدوده تجاوز می‌کنیم، و قیاس کنیم خودمون رو با امیرالمؤمنین علیه السلام که اصل سرمایه او نسبت به ما اصلا قابل قیاس نیست و آنچه او داشته تمامش رو در راه خدا همه رو صرف کرده و خرج کرده، تازه از همه خلق هم در همون روزگار بیشتر در درگاه خدا اظهار شرمندگی میکنه و واقعا هم شرمنده هست، نه اینکه طلبکاره از درگاه خدا باشه. شهادت میدهم یا امیرالمؤمنین که تو فرمودی والذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جان من در ید قدرت اوست. پیامبر خدا نگاهش رو به من دوخت. لقد نظر الی رسول الله صلی الله علیه و آله. پیغمبر نگاهش رو به من دوخت. این در حالی بود که اول رو به سیف قدمن من آمده بودم جلو و پیش قدم شده بودم، داشتم شمشیر می زدم. به من فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. نسبت تو با من شبیه نسبت میان هارون است و موسی، الا اینکه بحث نبوت دیگه پس از من نیست، لا نبی بعدی. این جمله و این بیان از پیامبر خدا مکرر و به مناسبت‌های مختلف بیان شده، فقط اینجا نیست که توی جنگی باشد که حضرت اینو فرموده باشه. نه، خدا غریق بهار رحمت کند، مرحوم علامه بزرگوار امینی رو در القدیر دارن مطالب رو. یکی از جایی که پیامبر خدا به امیرالمومنین این جمله رو فرمود در جریان جنگ تبوک بود. جنگ تبوک که البته جنگی بود که اتفاقم نیفتاد، ولی مقدمات جدی برای این جنگ بود. جنگ تبوک جنگی بود که از غزوات بود، یعنی شخص پیامبر مکرم خدا خودشون در اون جنگ تشریف داشتن. هر جنگی که پیامبر خدا در او حضور داشت، امیرالمومنین علیه السلام هم در خدمت پیغمبر خدا بود. در جنگ تبوک پیغمبر خدا امیرالمومنین رو همراه خود نبردند، در مدینه گذاشتن و خودشون رفتن. تو پرانتز بگم جهتش هم این بود که از موقعیت این جنگ میخواستن منافقین سوء استفاده کنن و در مدینه کودتا بپا کنن که دیگه جایی برای بازگشت پیامبر خدا به مدینه باقی نماند. و اونها یه به قول بعضی از سناریو چیده بودن برای این موضوع. پیامبر خدا برای این که نقشه اونها رو از بین ببره، امیرالمومنین علیه السلام رو در مدینه گذاشتن جای خودشون و خودشون آمدن بیرون. منافقین که دیدن با وجود امیرالمومنین نقشه اونها قابل پیاده شدن نیست، شروع کردن به تبلیغات دروغین علیه پیامبر علیه امیرالمومنین به راه انداختن و این رو بین مردم، بین اونایی که مونده بودن در مدینه پخش کردن که پیغمبر خدا که همیشه علی رو با خودش می برد، در این جنگ اگه نبرده به خاطر دلخوری و کدورت چیست که از علی پیدا کرد. این مسئله منتشر شد توی مدینه و مردم هم، نه این روزگار، همیشه نسبت به شایعه خیلی سریع و تأثیرند، اثر زود در مردم پدید میاد. اینکه به ما گفتن که انجا اکن فاسق و منب این فتبین و خبر به شما میرسه، به خصوص اگر آدم غیر صادق فرد فاسق به شما گفت پیگیری کنید، خب اینو به ندرت آدم ها انجام میدن، بلکه مطلب به خصوص از دهنهای مختلف که بشنوند، ولو اینکه افراد اولیه با عبارت میگویند میگن، اینجوری شنیدیم، وقتی که میگن بعد از یه مدتی چند بار که تکرار میشه اون قسمت اولش حذف میشه، دیگه نمیگن که میگن، بلکه مطلب خودشو بیان میکنن. این مطلب منتشر شد تو مدینه. امیرالمومنین علیه السلام میدونستن که هنوز پیغمبر خدا زیاد فاصله نگرفته تا مدینه. حضرت به سرعت آمدن در منزلی، شاید اولین جایی که پیغمبر خدا فرود می آمد توی راه، در اونجا آمدن رسیدن و گزارش کردن که تو مدینه یه همچین خبریه. در اونجا در حالی که اصحاب بودند و می شنیدند، حضرت فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. رابطه من و تو رابطه شبیه هارون و موسی، که این رابطه بین من و تو برقراره. فقط بحث نبوت دیگه وجود نداره، چون هارون مقام نبوت داشت و در این حال خلیفه حضرت موسی هم شد. اون رابطه بین من و تو هست. این جملات رو امیرالمومنین علیه السلام چندین بار از پیامبر خدا شنید. مناسبت های دیگه هم داره. بعد پیامبر خدا به امیرالمومنین فرمود اعلمو که ان موتک و حیاتک معی و علا سنتی. به تو اعلام میکنم که هم مرگ تو و هم زندگی تو با من است و بر سنت من است. بعد تو فرمودی یا علی، این تا اینجا فرمایش پیغمبره، از اینجا خطاب به امیرالمؤمنینه. عذرخواهی میکنم جملات بعد میاد، هنوز دنباله فرمایش، اینجا فرمایش امیرالمؤمنینه. فوالله ما کذبت ولا کذبت. حضرت فرمود به خدا قسم من نه دروغ میگم نه به من دروغ گفتند. ولا زلل تو ولا زلبی، نه من گرفتار گمراهی شدم نه اگر کسی به من رجوع کنه گرفتار زلالت میشه. ولا نسیت ما عهد الی ربی، همه اون تعهداتی که با خدا داشتم هیچ کدام رو فراموش نکردم. و انی لعلا بینت من ربی بینها لنبیهی و بینها النبیلی، من هر کاری که میکنم واسم روشنه. خدا برای پیغمبر وظیفه منو معین کرده، پیغمبر هم برای من مشخص کرده. و انی لعلی طریق الواضح، من مسیری که دارم طی میکنم یه مسیر واضحه. من یه نکته ای رو عرض بکنم و باز هم تذکری برای خودم باشه. چندین بار پیامبر خدا به امیرالمومنین فرمود که یا علی تو رو میکشند و زمانش هم معین فرمود، فرمود تو ماه رمضان این اتفاق میفته. به شیوه کشتن هم حضرت اشاره کردن و اون اینکه محاسن تو به خون سلت خضاب میشه. در اون خطبه معروف قبل از ورود به ماه شعبان، معروف دیگه، که اواخر اون خطبه امیرالمومنین علیه السلام برخاست و از پیغمبر خدا سوال کرد که ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، در این ماه رمضان برترین عمل چیه؟ فرمود الورع عن محارم الله، گناه نکردن بهترین عمله. این جمله رو فرمود که تو پرانتز بگم بعضی فکر میکنن عمل خیر فقط اونیست که انجام میدیم، در حالی که خود انجام ندادن خودش عمله. این که من بتوانم معصیت خدا کنم و نکنم، خود این چیه؟ این بهترین عمله. حتی تو بعضی از روایات داریم که ترک سیئه بهتر از انجام حسن است. ترک سیئه بهتر از عملیست برتر از حسنات. این معناش این نیست که بعضی تصور میکنن که ما خود رو در موقعیت گناه و باید قرار بدیم. اگه اونجا خودمون رو تونستیم حفظ کنیم خیلی مردیم. بعد قسمت اولیش رو انجام میدن، بعد میبینن که نمیشه. ولی اونایی که خودشون رو از موقعیت گناه دور میکنن میگنن نه، اصلا اون قدم اول مردانگی هم ندارن، خودشون اون وقت مردتر از اونا میدونن. این اینجوری نیست، بلکه اگر کسی خودش رو در معرض گناه قرار بده خودش داره گناه میکنه. توجه کردیم؟ یعنی من نباید خودم رو در جایی قرار بدم که خوف از این دارم که بلغزم. خود این یه امتحانه که من خودم رو قرار ندم تو اون موقعیت. سفری اگه من به جایی برم که خوف از این دارم که گناه و معصیت میکنم، اگر این چنین سفر رو نباید برم. خود اقدام به این سفر میشه معصیت. خود این سفر، اگه من میدونم با فلان کس اگه رفیق بشم، برم عضو بشم تو فلان گروه، یا به صفحه مثلا فلان شخص من رجوع کنم، بشم جزو دنبال کننده های او، بشم جزو مثلا اعضای این گروه، اگر خوف از این دارم که من به گناه آلوده میشم، نباید بگم که مرد اونیست که خودشو وسط میدون حفظ کنه. اصلا خود همین الان وسط میدونیم. اصلا خدا ما رو وسط میدان آفریده. نیاز نیست شما برای خودتون یه میدان جدیدی آفریدید. این که من خودم رو در معرض گناه قرار ندم، این خودش یه نکته مهمیه که توی تکالیف ماست. پس این که بعضی گفتن ما خودمون رو باید در مرد اونیه که وسط میدون باشه و گناه نکنه، بله اینو در قیاس با کسی گفتن که اصلا نمیتواند. یعنی اگر یک کسی نابیناست و خب طبیعتاً برای اون نگاه حرام مطرح نمیشه، در قیاس با کسی که چشم داره اون میتونه نگاه بکنه. گرچه اون اولی هم چیز خوبیه، من الاسمه العجز عن المعصیه، به تعبیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه است. یکی از اقسام معصومیت چیه؟ ناتوانی از گناهه. گرچه این چنینه و خود این خوبه که این شخص بالاخره گرفتار گناه نیست، اما در قیاس با شمایی که چشم دارید و انشالله چشمتون رو حفظ میکنین، کار شما اهمیت بیشتری داره. نه اینکه شما رو مثل کورا حساب میکنه، مثل نابینا ها حساب میکنه، اینجوری نیست. ناشنوایی که نمیتواند بشنود آواهای حرام را، با شمایی که دارید و نمیشنوید متفاوته. نه اینکه من خودم رو ببرم در معرض اون گناه، جایی که خودم هم خوف از این دارم که تو اونجا گرفتار میشم، خودم اونجا ببرم بعد بگم که مرد اونیست که اینجا نلغزه، بعدم که میلغزم دیگه تقصیر مردانگی خودم بخوام بکنم، یه همچی چیزی غلطه. خب این نکات در مورد زیارت امیرالمومنین علیه السلام قابل ادامه هم هست، ولی دیگه بیشتر از این ما وقت شما رو امشب راجع به این فقرات نگیریم. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. حادثه شهادة أمير المؤمنين از روايات ما استفاده میشه که یه حادثه بسیار تأثیرگذار بود تو عالم خلقت. تو بعضی از روایات داره که گریه زمین از زمانی که گریه کره زمین از زمانی که امیرالمومنین علیه السلام شهید شده قطع نشد. زمین داره اشک می‌ریزه. شما ممکنه بگید این حرف میگه پذیرفتنی، قرآن در مورد هلاک فرعون و اطرافیانش. قرآن فرمود فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا اذا منظرین. اینا که غرق شدن نه آسمان گریست بر اونها نه زمین. بعد میشه آسمان و زمین گریه دارن که برای اینا گریهشون خرج نکردن. تو روایت داره از وقتی امیرالمؤمنین شهید شده زمین داره گریه میکنه و این گریهش ادامه داره. البته گریهش، گریه زمین یه بار دیگه هم اتفاق افتاده و اونم ادامه داره و او بعد از شهادت سید الشهدا علیه السلام. اگه شما گریه میکنید گاهی خودتون رو با آسمان و زمین دارید هماهنگ میکنید تو عالم خلقت. اینجوریه. خب امیرالمومنین علیه السلام تو بستر افتاده. نانجیب 1000 درهم داده بود زهری رو به شمشیرش زده بود که این زهر اثر فوق العاده ای داشت. اولا در آقا امیرالمؤمنین به شدت ایجاد ضعف کرده، ثانیا چهره حضرت رو بسیار زرد و رنگ پریده کرده بود که شنیدید اسفق ابن نباته میگه دستمال دور سر حضرت زرد و تشخیص ندادم دستمال زردتر یا چهره ی حضرت. اثر سومش هم این بود که حضرت مکرر از هوش می رفت، از هوش می رفت به هوش می آمد، از هوش می رفت به هوش می آمد. یه بار به هوش آمد فرمود الان محضر رسول خدا بودم، رفتم محضر رسول خدا و حضرت عرض کردم که یا رسول الله من بعد از تو چه ها که از امت تو ندیدم. شکایت کردم از امت. پیغمبر خدا فرمود ادعا علیهم. منم اونجا نفرینی که کردم در این حد بود، گفتم خدایا منو از این مردم بگیر، بدتر از منو به اینها بده، مردم رو هم از من بگیر بهتر از اینها رو به من بده. خب خبر کردن طبیب بیاد آیا این زخم سر قابل مداواست، این زهری که با این شمشیر به بدن حضرت وارد شده تا کجا آسیب زده؟ آمد و گفت که من یه شش تازه گوسفند میخوام. گوسفند رزرو کردن، شش رو دادن، او یه رگی از اونجا جدا کرد، روی محل زخم قرار داد، یه لحظاتی صبر کرد، بعد که بلند کرد نگاه کرد رو کرد به امیر المومنین علیه السلام، عرض داشت آقا اگه وصیتی دارید وصیت. چندین بار حضرت وصیت کرد، من آخریشو عرض کنم. تو روایت داره همه بچه ها دور حضرت بودن، دور بسترن. حضرت داره وصیت میکنه، تو این وصیت ها راوی میگه یه دفعه عرق مرگ بر پیشانی حضرت نشست. و حضرت دیگه کلامشو با بچه هاش ادامه نداد، این آیه رو تلاوت فرمود لمثل هذا فلیعمل العاملون. برای یه همچی موقعیتی آدم ها باید دست به کار بشن، واسه این لحظه مرگ و جان دادن باید واسه این زمان زحمت بکشند. شروع کرد به شهادت هنگ گفتن و جان به جان آفرین تسلیم کردن. اگه همه بچه ها بودن زینب حتما بوده اونجا. زینب داره جان دادن پدر رو مشاهده میکنه. این تنها صحنه ای نبود که زینب از جان دادن میشه، یک جان دادن دیگر رو هم داشت مشاهده میکرد، اما اونجا از فاصله بود، از رو بلندی نگاه میکرد، میدید که یه عده دور برادرش رو گرفتن، فرقتون به سیوف و فرقتون به رماح و فرقتون به احجار و خشوب، شمشیردار با شمشیر، نیزه‌دار با نیزه، یه عده نانجیبن با سنگ و چوب بر بدن عزیز زهرا. از همونجا فریاد میزد یا ابن سعد ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی، دارن حسینو میکشن تو داری نگاه میکنی. نانجیب روی خودشو برگردون، اونجا بود که دستها رو روی سر گذاشت، فریاد میزد وا حسینا، وا